اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 28 ماه می را پیشکش میکنم. شما را از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان از دولت خواهان تغییر در نظام انتخاباتی افغانستان شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه و قبل از پخش محتوای برنامه، شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، قرار است جنرال قمر جاوید باجوه، لیدر سیز پاکستان، به دعوت رئیس جمهور افغانستان تا چند روز آینده به کابل سفر کند. شورای امنیت ملی افغانستان با بیان این مطلب افزود که این دعوت در جریان سفر محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به اسلام آباد مطرح شد. اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه گفته است که جنرال باجوه دعوت رئیس جمهور غنی را پذیرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. ناصرالملک قاضی القضات پیشین پاکستان به حیث صدر اعظم موقت این کشور تعیین گردید. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای ناصرالملک تا انتخابات پارلمانی پاکستان که در 25 ماه جولای برگزار خواهد شد، به حیث صدر اعظم موقت آن کشور کار خواهد کرد. برگزاری این انتخابات زمینه دومین انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی را در پاکستان در تاریخ 70 ساله آن کشور فراهم خواهد کرد. حکومت موقت در پاکستان معمولاً تا روی کار آمدن یک حکومت جدید منتخب کدام تصمیم بزرگ سیاسی نمی‌گیرد. در این حال حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز ادعا کرده است که اردوی پاکستان تلاش دارد تا این حزب را در جریان انتخابات پیش رو تضعیف کند.
سوشما سواراج وزیر خارجه هند میگوید که این کشور تنها از تعزیرات اقتصادی وضع شده توسط ملل متحد علیه ایران پیروی میکند و پابند تعزیرات وضع شده توسط کشور دیگر علیه ایران نخواهد بود. خانم سواراج امروز در پیوند به وضع مجدد تعزیرات اقتصادی امریکا علیه ایران گفت که هند در قبال ایران موقف مستقلانه دارد. هند و ایران از دیر زمان روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی داشته و دهلی جدید یکی از خریداران عمده نفت ایران می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی علیه ایران را صادر کرد. وزارت خارجه چین می گوید که این کشور به خاطر جلوگیری از متاثر شدن پروژه‌های مشترک اقتصادی با ایران، ماه آینده میلادی میزبان حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهد بود. این وزارت گفت که آقای روحانی همچنین در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیز شرکت خواهد کرد. چین یکی از طرفین توافقنامه هسته‌ای ایران بوده و بارها حمایت خود را از ادامه این توافقنامه اعلام کرده است. به دنبال خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، قدرت‌های بزرگ اروپایی نیز تلاش دارند تا این توافقنامه را حفظ کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که تنها باید اردوی سوریه در مرزهای جنوبی این کشور حضور داشته باشد. آقای لاوروف امروز گفت که تمام نیروهای مسلح غیر سوری باید از مرزهای جنوبی سوریه در نزدیکی اسرائیل و اردن خارج شوند. این در حال است که بخشهایی از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل و اردن در کنترل شورشیان سوری می باشد. اوایل ماه جاری میلادی اسرائیل گفت که نیروهای نظامی ایران مستقر در سوریه با بلندی‌های جولان در جنوب سوریه که در کنترل اسرائیل است، حملات راکتی انجام داده بودند و اردوی اسرائیل در واکنش برخی حملات هوایی را بر اهداف نظامی در داخل خاک سوریه انجام داد. در اثر یک درگیری تازه در کشمیر تحت کنترل هند، دو تن کشته شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این درگیری در حال به وقوع پیوست که اردوی هند به خاطر احترام به ماه رمضان عملیات‌های نظامی علیه شورشیان کشمیری را به حالت تعلیق درآورده بود. این درگیری زمان آغاز شد که شورشیان کشمیری بر یک پایگاه نظامی هند در 40 کیلومتری جنوب سرینگر حمله کردند که در نتیجه آن یک سرباز هندی و یک غیر نظامی کشته شد. در یک رویداد جداگانه، سه سرباز هندی در اثر اصابت موتر حاملشان با یک بم کنار جاده زخمی شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.
هند ادعا دارد که پاکستان از گروه‌های شورشی در کشمیر حمایت می‌کند، اتهامی که پاکستان آن را همواره رد کرده است.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی می‌گوید که ممکن او پس از این بیشتر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. آقای مون گفت که این دیدارها عمدتاً از قبل اعلام نشده خواهند بود. رئیس جمهور کره جنوبی روز شنبه در یک ملاقات از قبل اعلام نشده با رهبر کره شمالی در قریه مرزی پانموجام ملاقات کرد. این در حال است که مقام‌های آمریکایی در حال آمادگی برای ملاقات تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌باشند. و اردوی پاکستان در یک اقدام بی‌سابقه نام جنرال اسد درانی رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی این کشور یا ISI را در فهرست افراد ممنوع الخروج اضافه کرد. آقای درانی به خاطر یک کتابی که با AS دولت رئیس پیشین اداره استخبارات هند یک جا نوشته مورد انتقاد اردوی پاکستان قرار گرفته است. اسد درانی از سال 1990 تا 1992 میلادی ریاست ISI را بر عهده داشت و در کتابش که تحت عنوان سرگذشت یک جاسوس نشر شده است با مداخله های هند و پاکستان در افغانستان و کشمیر اشاره کرده است. جنرال درانی امروز به دلیل نقض مقررات نظامی پاکستان در نوشتن این کتاب به مقر اردوی این کشور احضار شد. یک محکمه نظامی به خاطر بررسی و تحقیقات در مورد نقض این مقررات توسط این جنرال بازنشسته پاکستانی نیز توظیف شده است. اسد درانی نخستین رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان است که در فهرست افراد ممنوع الخروج اضافه شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. در حدود 35 حزب سیاسی و نهاد مدنی افغانستان روز دوشنبه در یک همایش اعتراضی که در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب داده بودند، از دولت خواهان تغییر در نظام انتخاباتی افغانستان شدند. این جریان های سیاسی و جامعه مدنی که نظام انتخاباتی تکرار غیر قابل انتقال ناکارا می خوانند، در صورت هشدار دادند که در صورت اعتنا نکردن به خواست مشروعشان، این گونه همایش های اعتراضی را از پایتخت به ولایات و تا به دهات گسترش می دن. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات میگه که زمان آوردن اصلاحات و تغییر در نظام انتخاباتی سپری شده. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
با تعداد بیشتر از 35 جریان های سیاسی و نهادهای مدنی به شمول احزاب مطرح چند دهه اخیر چون جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت و حزب افغان ملت به روز دوشنبه در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همایش اعتراضی ترتیب داده، خواهان آوردن اصلاحات و تغییر در نظام موجوده انتخاباتی شدند. به موجب این جریان های سیاسی سیستم موجوده رأی واحد غیر قابل انتقال به هیچ صورت برایشان قابل پذیرش نیست.
نظام انتخاباتی موجود یعنی SNTV ناکارآمد، فسادزا و مانع رایافتن نماینده های واقعی مردم به پارلمان است و به هیچ صورت انتخابات مبتنی بر آن برای ما قابل قبول نیست.
با باور شرکت کنندگان همایش اعتراضی امروز، دموکراسی و انتخابات بدون احزاب سیاسی مفهوم ندارد و پارلمان افغانستان که تا حال ناکام و بدنام بوده است به دلیل عدم حضور احزاب سیاسی بوده است. شریفی برخوابی نماینده حزب وحدت و وکیل سریپول در مورد چنین گفت:
انتخابات افغانستان در دهه‌های گذشته چون نظام حزبی و سیستم حزبی نبوده، نتیجه خوب و مطلوب نداده.
اسدالله سعادتی عضو مجلس افغانستان ادعا کرد که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان در نتیجه کار و تلاش نفسگیر چند ساله در رابطه با اساسات انتخابات دیدگاه واحد و یگانه دارند و این اجماع متکی به اصول اساسی است که در دنیا نیز حاکم است. دکتر نادر حساس نماینده حزب افغان ملت گفت که ما مصمم هستیم که این همایش اعتراضی مشروع خود را از مرکز تا دهات گسترش بدهیم. آقای حساس کمیسیون مستقل انتخابات را به دنبالاروی از ارک متهم نموده گفت
ده دولت اراده تمثیلول ده سیاسی عذاب و اومدنی چونن و غختنی ده پام غنزول ده هاغ چدی چه تاسو با هم پکنده که واچهی.
هرگاه کمیسیون از تمثیل اراده دولت و بی‌اعتنایی از خاص مشروع احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادامه بدهد، سرنوشتش افتیدن و گرداب بدنامی است و بس. دکتر محیدین مهدی، عضو رهبری جمعیت اسلامی و نماینده مردم بغلان در مجلس، قطعنامه همایش امروزی را قرائت نموده به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این گونه هشدار داد:
ما احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، شوراهای قومی و نهادهای مدنی به صورت جدی هشدار می‌دهیم که اگر جانب حکومت با مطالبات معقولمان وقت نگذارد، با ادامه این همایش‌های مقدماتی، همایش‌ها، مظاهرات و سایر اقدامات مدنی بزرگ را در کابل و ولایات راه‌اندازی خواهیم کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این خواست احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان که خواهان تغییرات جدی در نظام انتخاباتی اند، واکنش نشان نداده است. اما روز گذشته سید حفیظ‌الله هاشمی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اکنون روند انتخابات عملا جریان دارد و هر گونه تغییرات در نظام انتخاباتی سبب بی‌نظمی در پروسه انتخابات می شود. بنابراین زمان برای آوردن هر گونه اصلاحات و تغییرات در نظام انتخاباتی حالا گذشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور، جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز پاکستان به کابل دعوت کرده و قرار است که آقای باجوا روزهای آینده به کابل سفر کند. جزئیات بیشتر لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت این دعوت هنگام سفر محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به پاکستان مطرح شده است.
عمل پلان یا افغانستان و پاکستان در سوریا پیوستون دوپاره در عمل پلان
در اصل طرح این پلان عمل افغانستان و پاکستان برای راهیابی به صلح از سوی پاکستان پیشنهاد شده بود تا با تطبیق آن هر دو کشور بتوانند به زودی هم به صلح و هم به مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی دسترسی پیدا کنند.
اردوی پاکستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که جنرال باجوا این دعوت رئیس جمهور غنی را پذیرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت
چون چه شما در اعلامیه ما هم دیدید، رئیس جمهور افغانستان از لیدرستیز اردوی پاکستان دعوت کرده است تا به افغانستان سفر کند. هرگاه وقت و زمان آن مشخص شد، با شما در تماس خواهیم شد.
این در حال است که هیئت بلندپایه امنیتی افغان به رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روز یکشنبه به اسلام آباد سفر کرد و با مقام‌های ملکی و نظامی آن کشور روی پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو نمودند. اردوی پاکستان نیز گفته است که دو جانب در این دیدار بر تلاش‌های جدی و پیگیر برای ایجاد گروه‌های کاری پلان عمل دو جانبه تأکید کردند. در اعلامیه از سوی اردوی پاکستان تذکر رفته است که بایست هر دو جانب برای آغاز همکاری‌های امنیتی دو جانبه و جلوگیری از حمله‌های هراس افغانی گام‌های جدی بردارند. جنرال قمر باجوا، لیدرستیز پاکستان، گفته است که دو کشور از منازعات آسیب دیدند و برای تأمین امنیت منطقه و سرکوب دشمن با هم باید کار کنند. وی تأکید کرده است که فضای اعتماد باید میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود و به هیچ کس اجازه دادن نشود تا حتی از کمترین بخش خاک این دو کشور بر ضد یکدیگرشان استفاده کنند. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفت میان دو جانب در بخش تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی یک سلسله پیشرفت ها شده است و به زودی کمیته های کاری دو کشور برای عملی ساختن آن پلان آغاز به کار خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. وزارت دفاع افغانستان میگه که حراس افغانان دولت های المند، روزگان، غزنی و فراش شکست خورده و اوضای امنیتی زیر اداره نیروهای امنیتی کشور قرار داره. توجه کنین به این گزارش.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و کمک نیروهای هوایی در شماره از ولایت‌های ناامن اوضاع امنیتی را به گونه‌ای که کامل در کنترل دارند و تهدیدها را مهار کردند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 9 عملیات برنامه‌ریزی شده در 8 ولایت ادامه دارد و در حدود 100 مخالف مسلح دولت در آن تاکنون کشته شدند. محمد رادمنش میگوید در حال حاضر کار روی این جریان دارد که از تهدیدها در مناطق زیر کنترل دولت جلوگیری گردد.
خوشبختانه که دشمن در همی 3 ولایت سرکوب شده. قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت قوای زمینی فعالیت‌های بسیار گسترده و خوبی را انجام دادند که دشمن در اکثر از این مناطق جز فرار دیگر راهی نداشته.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام که به رادیو آزادی فرستاده تلفات طالبان را در عملیات نیروهای امنیتی رد می کند و می گوید برعکس در این نبردها به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند. این گفته ها در حال مطرح می گردد که طالبان پس از اعلام عملیات به نام الخندق و جنگ در ولایت های فراه، غزنی، اروزگان و فاریاب شدت دادند. با گفته نمایندگان مردم در نتیجه این عملیات گروه طالبان شماری از بخش های شهر فراه را زیر اداره ایشان درآوردند و شماری از ولسوالی ها را در ولایت فاریاب در محاصره دارند. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه می گوید در حال حاضر اوضاع امنیتی در این ولایت بهبود یافته و اما تهدید حمله دوباره طالبان به شهر فراه هنوز پابرجاست. از سوی دیگر محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید شدت حملات طالبان در این شب روز کم شده است و اما تاکید می‌ورزد هر لحظه امکان آن می‌رود که این گروه از 11 ولسوالی محاصره شده یکی از آن را زیر اداره ایشان درآورند. وجمه صافی یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پیشنهاد می‌کند که باید نیروهای امنیتی را در بخش‌هایی که زیر تهدید هستند تجهیز کرد.
بدون شک وزارت‌های سکتور امنیتی مکلفیت دارند تا برای نیروهای امنیتی در بخش‌های دوردست تجهیزات برسانند تا آنان بتوانند در برابر دشمن مقابله کنند.
در این میان رئیس شورای ولایتی فراه می‌گوید باید در این ولایت به شمار نیروهای امنیتی در برابر حراس افغانان افزود و نیز در بخش‌های دوردست عملیات‌های تصفیه‌ای باید انجام داد. با این همه وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در حال حاضر عملیات نیروهای امنیتی با هماهنگی لازم در بخش‌های گوناگون ولایت‌های فاریاب، بدخشان، غزنی، لوگر، غور و هلمند ادامه دارد و دستاوردهای نیز در آن داشتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، امروز در ایالات متحده رخصتی ملی است. کنگرس ایالات متحده در سال 1971 این روزه به عنوان رخصتی عمومی تصویب کرد و از او پس به مناسبت یاد بود از سربازان و نظامیان جان باخته تا خدمت عسکریشان در مراسم مختلف برگزار میشن. همکار ما سعید عزیز الرحمن معلومات بیشتر را ارائه کرده و بعدم به گزارش در این مورد گوش میدیم.
برنامه های متعدد امروز روی دست گرفته شده. مهمترینش همی است که رئیس جمهور در این روز میره با یکی از ادیره هایی که در نزدیکی شهر واشنگتن موقعیت داره، البته این ادیره مختص به اردوی امریکاست و به هدیره ملی آرلینگتن شهرت داره، اونجا میره و بر یکی از مقبره های سربازان گمنام یا یکی از سربازان گمنام اکلیل گل را میگذاره. به می ترتیب خانواده های امریکاییان نیز به خاطر ادای احترام به سربازان کشته شده کشور خود به مقبره های از اونها میره و از اونها دیدن میکنه. ولی این روز اصلا مراسم از این روز یک روز قبل آغاز میشه. در این روز مانورهای هوایی اجرا میشه. در این روز منصبداران متقاعد و سربازان توسط موترسیکل های خود، البته که تعدادشون به هزاران تن میرسه، با جاده ها میبرایند و با یک نوعی از رسم گذشت را اجرا میکنند. به می ترتیب یکی از برنامه های دیگه که امروز البته مهم پنداشته میشه او گذاشتن بیرق بر مقبره های سربازان کشته شده امریکاست که ای کار در سایر ادیره های نظامی یا ادیره های مختص به اردوی امریکا صورت میگیره. که ما در این مورد یک گزارش را تهیه کردیم که گزارش در رابطه با هدیره ملی آرلینگتن که قبلا یادآور شدم در این مورد میباشه.
امروز حدود 900 سرباز امریکایی در سرتاسر این هدیره که به هدیره ملی آرلینگتن معروف است در مقابل لوحه های 230 هزار مقبره بیرق امریکا را قرار میدهد. هدف از این کار ادای احترام به آن نیروهای امنیتی است که در اینجا دفن بوده و اکثرشان در دفاع از کشور خود کشته شده اند. در میان این مقبره ها یکی هم مقبره یک سرباز 21 ساله است که در سال 2010 در عراق کشته شده بود. امروز برادر کوچک این سرباز کشته شده به اینجا آمده و می خواهد بیرق را خودش بر قبر برادر بزرگش قرار دهد.
دوستت دارم. مرا ببخش. هر روز به یادم هستی. امید که به خودت افتخار بخشیده باشم.
هدیره ملی آرلینگتن در نزدیکی یک قرارگاه اردو و مرکز اولد گارد که یک واحد از نیروهای پیاده اردو می باشد موقعیت دارد. در کنار اعضای خانواده و دوستان، همسنگران این سربازان دفن شده نیز از مقبره ها دیدن می کنند.
من از مقبره دوستم غیر از امروز دیگر روزها نیز دیدن می کنم. در هر دو هفته یک بار من به اینجا می آیم و با او صحبت می کنم.
مراسم گذاشتن بیرق با احتیاط و نظم خاص صورت می گیرد. برای تعداد از این سربازان این نخستین بار است که در این مراسم شرکت دارند و بر آن می بالند.
برای من دیدن مقبره های این سربازان کشته شده و گذاشتن بیرق بر آن معنای زیاد دارد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز برای ادای احترام به اینجا آمده است و قماندان اولد گارد هر سرباز را با اهمیت توصیف می کند.
ما همه سرباز هستیم و این توانایی ماست که سربازان کشته شده را احترام کنیم. انجام این کار به نمایندگی از آن خانواده هایی که نمی توانند به اینجا بیایند بسیار مهم است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های ایالات متحده و کره شمالی روز یکشنبه در ناحیه سرحدی غیرنظامی بین دو کره دیدار کردند و در مورد نشست احتمالی بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جون اون رهبر کره شمالی مذاکره کردند. از همکار ما نجیب خلیل در این مورد میشنویم.
هفته پیشتر رئیس جمهور ترامپ به صورت آنی خبر داد که این مذاکرات صورت نمیگیره، ولی روز بعدش دوباره گفت که مذاکرات امکانش موجود است و همچنان گفت که کره شمالی امکانات بسیار زیاد داره، آینده بسیار درخشان داره و در بخش اقتصادی و پیشرفت اگر این حاضر به مذاکره شوه و این توافق صورت بگیره. و در این زمان کره شمالی خودش همچنان علاقمندی نشان داده و که به این مذاکرات حاضر شوه و امکانات از این هست که خوشبین هستند، که یعنی به تاریخ همو 12 ماه جون که این مذاکرات قرار است صورت بگیره خوشبین هستند که این مذاکرات صورت خواهد گرفت.
سنگ کیم سفیر ایالات متحده در فیلیپین و سفیر سابق ایالات متحده به کره جنوبی رهبری هیئت امریکا را در ملاقاتها برای آمادگی این نشست به عهده دارد که انتظار می رود این ملاقاتها تا ختم فردا سه‌شنبه ادامه یابد. مطبوعات دولتی کره شمالی از تصمیم راسخ کیم جونگ اون به انجام مذاکرات با آقای ترامپ خبر دادند. در حالی که در واشنگتن شک و تردید در مورد احتمال نشست پلان شده بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی موجود است، رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه لهجه خوشبینانه در مورد مذاکرات داشت.
اگر در مورد خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره موفق شویم، برای کره شمالی، کره جنوبی، چین، ژاپن و ایالات متحده یک چیز بسیار عالی خواهد بود. بناهن ما انتظار ملاقات 12 جون را میکشیم. چیز تغییر نکرده و همه چیز به درستی به پیش می رود.
در این زمان کیم و مون جی اون رهبر کره جنوبی بار دیگر بنابر تقاضای پیونگ یانگ ملاقات کردند.
کیم یون جانگی.
برای آقای کیم گفتم که اگر وی تصمیم به آریسازی کامل هسته‌ای بگیرد، رئیس جمهور ترامپ آماده همکاری‌های اقتصادی و ختم روابط خصومت بار است.
در واشنگتن متحدین و منتقدین رئیس جمهور ترامپ موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
من معتقدم که کیم جونگ اون خواهان خلأ صلاح هسته‌ای نیست. نشست با رئیس جمهور ایالات متحده چیزی است که موقف یک دیکتاتور کره شمالی را در سطح جهان و در رهبری بلند می‌سازد و همچنان موقفش را در کشورش در حال بلند می‌برد که در آن با عدم رضایت قابل ملاحظه داخلی مواجه است.
اظهارات توهین آمیزش که برای مایک پنس معاون رئیس جمهور بیان داشت و معاون رئیس جمهور مایک پنس البته چند روز پیشتر ایره گفت که اگر کره شمالی حاضر نشه به مذاکرات هسته‌ای و در این قسمت آریسازی شبه جزیره کره تلاش نکنه، از البته صلاح هسته‌ای سرنوشتش به لیبیا مواجه خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش. دود و غبار زباله‌های صنعتی و آب‌آلوده از جمله معضلات محیط زیست است که شهرهای بزرگ جهان به او دست و پنجه نرم می‌کنند. اما یک نویدگی آلودگی هم موجود است که شهرها به او مواجه هستند. به او آلودگی صوتی است. توجه کنین به گزارشی که عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
زبیر علی پلیس ترافیک در شهر کراچی است.
اگر کوئی بندہ ہمیں ایک آواز میں بلاتا ہے تو
وقتی به من صدا میزنن من نمیتوانم بشنوم. سر و صدا زیاد است. من عصبانی میشم. مگر چی کرده میتوانم؟ من باید ترافیک را تنظیم کنم. اما اینجا بسیار سر و صدا است.
همانند زبیر، بسیاری از باشندگان شهر کراچی با آلودگی سر و صدا به جان آمدند. بسیاری آن را من حیث یک واقعیت عینی در این شهر قبول کردند، اما بسیاری نمی دانند که شور و صدای دائمی می تواند به صحت آنها مضر واقع شود. یک سروی تازه نشان می دهد که معضله آلودگی صوتی در کراچی رو به وخامت می رود. شدت صدا را با مقیاس به نام دسیبل اندازه می کنند. گفت و شنود عادی معمولاً بین 50 تا 60 دسیبل می باشد، اما سر و صدای ترافیک در شهر تا 80 دسیبل نیز بوده می تواند. متخصصین می گویند که سطح صدا تا 85 دسیبل نیز با آن که آزاردهنده است با آن هم مسون گفته شده است. وقتی شدت صوت از این بلند می رود، اینجاست که بدن انسان به عکس العمل می پردازد. هرگاه شدت صوتی از 100 دسیبل بلند باشد، می تواند برابر با عبور یک طیاره جت در هوا باشد. این اندازه سر و صدا اخیراً در مناطق مختلف کراچی ثبت شده است. قیصر سجاد یک دکتر طب است.
یک تو سماعت خراب ہو جاتی.
مسئله مهم این است که آلودگی صوتی با قدرت سماعت شخص مضر بوده می تواند، اما علاوه بر آن آلودگی صوتی می تواند شخص را به پرخاشگری، فشار خون بلند، حتی به منزله حمله قلبی نیز رسانیده می تواند.
در شهرهای مانند کراچی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک ارادجات است، اما جنراتورهای صنعتی و فابریکات نیز در ازدیاد آلودگی صوتی سهم خیش را دارند. ریاض ابراهیم یکی از باشندگان شهر کراچی است.
سر و صدای ترافیک، بایسکل، جنراتورها، لاری های بزرگ همه گوش خراش است. حتی وقتی به خانه می آید، هنوز نیز این صداها در گوش های شما تنین انداز می باشد.
شکیل فرید یکی دیگر از باشندگان کراچی است.
هرگاه هارن می کنید، مردم از این کار شما گوش های خود را می بندند. کسی که این کار را می کند اصلا احساس ندارد.
در حال حاضر قانون کنترل آلودگی صوتی در پاکستان وجود ندارد. با آن هم کنترل آلودگی صوتی یکی از موضوعات در جریان کمپاین های انتخاباتی شهرولی ها مطرح شده است. در این شرایط و احوال به گفته متخصصین باید این افراد باشند تا از خود مراقبت کنند. از هارن استفاده نکنید و گوشی را در گوشتان بنهید.
و دوست عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.